ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی نجات از گسترش فاجعه بشری در افغانستان هشدار می‌دهد. در اعلامیه اخیرین کمیته آمده است که تلفات فاجعه بشری و اقتصادی ممکن است از تعداد قربانیان 20 سال جنگ در این کشور بیشتر شود. در این مورد در همین برنامه گزارش مفصلی داریم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای صدها کودک زمینه آموزش را در مناطق مساعد ساخته که در اثر زلزله اخیر در افغانستان متاثر شدند. اداره یونیسف دیروز در تویتر رسمی خود نوشته این کودکان که بسیاری آنها دختران هستند در 140 صنف درسی آموزش می‌یابند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان از خطر در حال افزایش شیوع بیماری‌های مانند کولرا در مناطق زلزله زده هشدار داده است. مسئولان اعمار کانال قشتپه در شمال افغانستان میگویند که کار این پروژه بزرگ به سرعت ادامه دارد و قبل از زمان تعیین شده تکمیل خواهد شد. پروژه عظیم آبیاری قشتپه که سروی آن در سال 2018 آغاز شد، سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری حدود 500 هزار هکتار زمین به ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب میرساند. این کانال دارای 100 متر عرض و 8.5 متر عمق است. انجینیر فرید عظیمی، مسئول ولایتی کانال قشتپه، به خبرگزاری پژواک گفته که مصارف این پروژه آبیاری 60 میلیارد افغانی برآورد شده و از بودجه ملی دولت افغانستان تمویل می شود. یک فرد افغان دیروز به اتهام قتل 4 مسلمان در امریکا بازداشت شد. پلیس شهر آلبوکرک در ایالت نیو مکزیکو بعد از تلاش‌های چند روز اخیر این افغان 51 ساله را به نام محمد نسیم به اتهام قتل 4 افغان و پاکستانی بازداشت کرد. یک تن از این جمله در ماه نوامبر گذشته و 3 تن دیگر در چند هفته اخیر کشته شدند. در این مورد هم صحبت مفصل داریم. نشرات یک شبکه تلویزیونی پاکستان که به عمران خان صدراعظم سابق این کشور نزدیک است در اکثر مناطق پاکستان متوقف شده. بر اساس گندهارا، سایت انگلیسی زبان رادیو آزادی، این حرکت پس از پخش یک گزارش شبکه تلویزیونی IRY در مورد اردوی پاکستان صورت گرفته است. شبکه تلویزیونی ARY 8 آگوست ادای یک مشاور عمران خان را پخش کرد که در آن حزب حاکم در عقب کمپاین بدنام ساختن اردوی پاکستان دانسته شده است. و امریکا می گوید 89 میلیون دلار برای دور کردن ماین هایی که قوای روسی در اوکراین فرش کردند با کیف کمک می کند. این پول برای مصارف و تجهیزات 100 گروه ماین پاکی مصرف خواهد شد. این گروه ها مدت یک سال برای دور کردن ماین ها و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ تلاش خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو P1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیته بین المللی نجات می گوید تعداد قربانیان فاجعه بشری و اقتصادی کنونی در افغانستان شاید از شمار قربانیان 20 سال جنگ بیشتر شود. شماری از آموزگاران و دانش آموزان سخنان سرپرست وزیر حکومت طالبان را در مورد بسته ماندن مکاتب دختران نادرست می خوانند. یک افغان با کشتن چند افغان و مسلمان دیگر در ایالت نیو مکزیکو امریکا متهم شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
مجله دیپلمات مطلب منتشر کرده در مورد وضعیت بشری افغانستان در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
مسافران از خرابی شارای سالنگ و مشکلات سیر و سفر بران شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
سالنگ ها مدت زیاد میشه که خراب است دیگه، زیاد در سرک است دیگه، سنگ خیلی کرانه، بسیار چقره زیاد است.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داره.
کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنه زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه و سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین المللی نجات یا IRC می گوید فاجعه کنونی بشری و اقتصادی در افغانستان ممکن است تعداد بیشتر افغانها را نسبت به جنگ 20 ساله در این کشور به کام مرگ بکشاند. در اعلامیه این کمیته آمده است بعد از آن که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، نیازمندی های مردم بسیار افزوده و گرسنگی و بی‌بضاعتی این کشور را فرا گرفته است. این در حال است که سازمان ملل متحد در اوایل ماه آگوست در یک گزارش خود گفته بود که در کمتر از یک سال گذشته اقتصاد افغانستان 20% نزول داشته و فقر 97% بیشتر شده. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
دست بدن خواهد اول که اول نکمی چی بکور که نسی از تاسی و گره دی اولو دی غلو دی هر خواه تانشم بکور که نسی دوست.
بس بی بی نام دارد و در ولایت غزنی زندگی می کند. از گرسنگی، ناداری و زندگی خراب خود قصه می کند. اما این شکایت را هم دارد که کمک ها به نام آنان به دیگران توزیع می شود.
این تمام غذای ما است، این تمام نان خشک ما است، این دسترخان را نبینید، این را از بطوی چادر پدرم دور کردم. ما توان خرید یک دسترخان را نداریم. این هم از زندگی ما است. بزرگان قریه هم غم غریبان را نمی خورند. لیست ها را در پیش مسجد جور کردند. می گویند پیش ولایت بروید، آنجا هم که برویم کار ما نمی شود. نمیدانیم چی کنیم.
این شاید قصه هر خانواده در افغانستان باشد. به تازگی کمیته بین المللی نجات یک بار دیگر از انزوای اقتصادی افغانستان هشدار داده است. این کمیته در اعلامیه‌ای که 8 آگوست نشر کرده نوشته است افغانستان با بحران بشری روبروست و این بحران در مقایسه با جنگ 20 سال گذشته میتواند تلفات بیشتری داشته باشد. در اعلامیه کمیته بین المللی نجات آمده که انزوای اقتصادی اقتصاد افغانستان را با خطر روبرو کرده و سبب گرسنگی و ناداری شده و نیازمندی های مردم را بیشتر کرده است. در این اعلامیه همچنان آمده که سیستم بانکی افغانستان هم در حال توقف است و کمک های توصیه‌ای که بیشتر خدمات دولتی را تامین می‌کرد متوقف شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند در مورد اعلامیه کمیته بین‌المللی نجات چیزی نمی‌گوید، اما می‌گوید که برای بهبود اقتصاد افغانستان برنامه‌های بلند مدتی دارند که عملی کردن آن زمان گیر است.
وضعیت اقتصادی ما با مقایسه با آنچه نسبتاً تصور می‌شود خوب است. نرخ افغانی حفظ شده، در حالی که اگر نرخ ارزهای کشورهای همسایه را شما مطالعه کنید، ارزش کرنسی هر دو کشور ایران و پاکستان در برابر دلار ارزش خود را از دست می‌دهند.
اما طالبان برای پیشرفت اقتصادی تنها از آن پروژه‌های یاد می‌کنند که در نظام جمهوری پیشین برنامه‌ریزی شده بود و هم کارهای عملی آن آغاز شده بود. به گونه مثال تاپی کاسا 1000، استخراج معادن، تبدیل افغانستان به مرکز اتصال منطقه‌ای، تجارت با ایران، چین، ترکمنستان و غیره از طریق راه آهن و برخی کارهای دیگر که در حکومت پیشین اجرا شد و اکثر آنها رو به اتمام است. اما با وجود این همه، بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، افغانستان با کمبود پول مواجه است و بحران اقتصادی روز به روز در حال گسترش است. همزمان با این کمیته بین‌المللی نجات از تلاش مشترک با شرکای بین‌المللی برای پیشگیری از این بحران خبر می‌دهد و می‌افزاید که برای افغانان باید کمک نقدی برسد تا زندگیشان نجات داده شود.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتر از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
شمار از شهروندان، آموزگاران و دانش آموزان افغانستان گفته های سرپرست وزیر معارف حکومت طالبان را درباره دلیل بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نادرست می دانند. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی گفته که برخی از مکاتب به دلیل محدودیت های فرهنگی بسته ماندند. مقام های حکومت طالبان در نزدیک به یک سال گذشته بهانه های متفاوتی را در پیوند به بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم مطرح کردند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
مقام های حکومت طالبان در نزدیک به یک سال حاکمیتشان در افغانستان دلایل مختلفی را در پیوند با بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم مطرح کردند. در تازه ترین مورد، نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان روز دوشنبه در سفرش به ولایت خوست به خبرنگاران گفته که برخی مکاتب به دلیل محدودیت های فرهنگی بستند. شماری از شهروندان افغانستان به شمول آموزگاران این دلیل آقای منیر را نادرست می‌دانند. نیلوفر، یک تن از آموزگاران، گفت:
هیچ اسناد وجود نداره که طالبا بگوین ما مردم را قانع میکنیم، مردم به خاطر ما امیال از فامیلای خود ما، به خاطر اینکه دخترایشان مثلا درس خوانده نمیتونه، زندگی هایشان رها کردن، در اینجا دار و ندارشان را رها کرده و در کشورهای همسایه پناهند داشته به خاطر تعلیم دخترانشان.
فروزان، یکی از شهریان کابل، با رد اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید پیش از آمدن طالبان میلیون ها دانش آموز دختر در مکتب ها درس میخواندند
و به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود ندارند، چون در دوران جمهوریت دختران افغان درس می‌خواندند، تحصیل می‌کردند، کار می‌کردند و برابر با مردان در جامعه خود شریک بودند.
زبیالا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و عزیز الله ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. مقام های حکومت طالبان پیش از این دلایل مختلفی برای بسته ماندن مکتب ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم مطرح کردند. باری گفتند که در این راستا مانع شرعی وجود دارد، باری چالش در محتوای کتاب های درسی را مطرح کردند و باری هم مسئله کمبود بودجه را دلیل بسته ماندن مکتب ها به روی دختران دانستند. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته آنان در تلاشند با راضی کردن مردم روند آموزش دختران را از سر گیرند. با این حال تمنا، یک تن از دانش آموزان صنف 12 از حکومت طالبان، میخواهد که دروازه های مکاتب را هر چه زودتر به روی آنان باز کند.
و ما میخواهیم بپرسم که مشکل در کجا است که مکاتب باز نمی شود. ما تحت هر نوع شرایط آماده هستیم و خواست ما از دولت امارت اسلامی است که دروازه های مکاتب را بروی دختران بکشاید.
از سوی دیگر، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز اخیراً در گفتگو با مجله اشپیگل جرمنی تاکید کرده که مردم افغانستان خواستار رفتن دخترانشان به مکاتبند. آقای کرزی گفته که بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم برنامه پاکستان است. در بخشی از گزارش اشپیگل به نقل از آقای کرزی آمده که پایان تحصیل دختران به معنای افغانستان منزوی است که نمی‌تواند روی پای خود بایستد. بدون زنان تحصیل کرده کشور مرده‌ای هستیم. به رسمیت شناختن حقوق زنان به شمول حق آموزش یکی از مواردی است که در پی حاکمیت دوباره طالبان اعتراضات و دادخواهی های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته، اما به نظر می رسد که تا به حال مقام های حکومت طالبان درباره بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم به دیدگاه واحدی نرسیدند. راه حل و زمان بازگشایی این مکاتب نیز تا کنون مشخص نشده است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مرد افغان به اتهام کشتن چند تن از مسلمانان امریکا در ایالت نیو مکزیکو بازداشت شده است. محمد سعید 51 سال عمر دارد و متهم است که از ماه نوامبر پارسال تا کنون 4 تن را کشته. پلیس گفته که نمی‌داند این قتل‌ها به خاطر جرایم ناشی از تنفر صورت گرفته و یا چیزی دیگری. جاوید نعیمی در استیدوس و این موضوع را دنبال کرده. نخستین قتلی که این مرد به ارتکاب آن مظنون شناخته شده چه زمانی صورت گرفته و دلیل آن چی خوانده شده است؟
تشکر. پلیس در ایالت نیومکزیکوی آمریکا اعلام کرده که نخستین قتل از سوی محمد سعید در ماه نوامبر پارسال صورت گرفته و همچنان متهم شده که 3 تن دیگر را از 26 جولای تا 5 اگست امسال به قتل رسانده. به گفته پلیس سعید که افغان است از حدود 5 سال به این سو در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد. هارولد مدینا فرمانده پلیس نیو مکسیکو گفته که تا هنوز واضح نشده که 4 قتل در نتیجه جرایم ناشی از تنفر رخ داده باشد. محمد سعید روز دوشنبه از سوی پلیس در ایالت نیو مکسیکو بازداشت شد. قتل مزنون 4 تن اجتماع مسلمانان در ایالت را نگران کرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، احمد اسد رئیس مرکز اسلامی ایالت نیو مکسیکو گفته که اجتماع مسلمانان در وضعیت نارام و نگران به سر میبره. تا هنوز واضح نشده که محمد سعید متهم وکیل مدافعی داره تا در برابر سارنوالان حرف بزنه یا نه. به گفته برخی از اعضای مرکز اسلامی نیو مکسیکو، مرد متهم مسلمان سنی است و از ازدواج دخترش با یک شیعه مذهب خشمگین شده بود.
در مورد هویت قربانیان چیزی گفته شده که از کدام کشورها بودند؟
یکی از قربانیان که در ماه نوامبر پارسال به قتل رسیده به نام محمد احمدی 62 ساله شهروند اصلی افغانستان معرفی شده. اما 3 قربانی دیگر به نام‌های نعیم حسین، محمد افضل حسین و آفتاب حسین شهروندان اصلی پاکستان معرفی شدند. نهاد اواد رئیس اجرایی شورای روابط آمریکا و مسلمانان دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که هیچ گونه توجیه برای این گونه قتل‌ها و کشتن بیگناهان وجود نداره. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که گفتند محمد سعید به 2 مورد قتل متهم شده، زیرا در محل رویدادها بقایای گلوله به دست آمده و سلاحی که از آن تیراندازی هم شده بود در خانه محمد سعید پیدا شده. انیلا عباد منشی مرکز اسلامی در نیو مکسیکو گفته که مسلمانان شیعه و سنی در ایالت با هم روابط صمیمانه دارند و تا اکنون هیچ مشکل بزرگ میانشان وجود نداشته. پلیس گفته که از محمد سعید بازپرس صورت گرفت اما جزئیات آن را شریک نکرده. با گفته پلیس تحقیق از محمد سعید و بررسی رویدادهایی که اتفاق افتاده ادامه خواهد یافت.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود با گزارش در مورد این که یک مرد افغان به اتهام کشتن چند تن از مسلمانان آمریکا در ایالت نیو مکسیکو بازداشت شده است. رادیو آزادی. تحریک طالبان پاکستان با تایید خبر کشته شدن یک رهبر ارشد آن در افغانستان در اعلامیه از حکومت طالبان خواستار تحقیقات جدی در این مورد شده است. موضوع را خبرنگار ما دنبال کرده است.
تحریک طالبان پاکستان دیروز در اعلامیه تایید کرد که عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی که قبلا رهبری این تحریک را در منطقه مهمند ایجنسی بر عهده داشت در افغانستان کشته شده. بر اساس اعلامیه موتر حامل عمر خالد خراسانی شام یکشنبه در نزدیک ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا مورد حمله قرار گرفت. در این حمله علاوه بر عمر 2 تن دیگر به نامهای مفتی حسن و حافظ دولتخان نیز کشته شدند که همراه با چند رهبر دیگر تحریک طالبان پاکستان در سال 2014 به گروه دولت اسلامی معروف به داعش پیوسته بودند. در اعلامیه تحریک طالبان پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته شده تا در مورد این رویداد تحقیق کند و جاسوسان را شناسایی کند که ممکن است مسئول مرگ رهبر ارشد این تحریک باشند. تحریک طالبان پاکستان بیان که شواهد یا جزئیات ارائه کند در این رویداد عناصر استخباراتی را مقصر دانسته. حکومت طالبان در مورد خواست تازه تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفته، اما قبلا ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته بود که آنها در حال بررسی این رویداد هستند. عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی که در افغانستان کشته شد، یکی از اعضای تیم تحریک طالبان پاکستان بود که در چند هفته گذشته در مذاکرات با مقامات پاکستانی، جرگه‌های پشتون‌ها و در گفتگو با علمای دینی پاکستان شرکت داشت. برخی از کارشناسان کشته شدن شماری از رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان یک ضربه بزرگ به این گروه شبه نظامی خوانده، گفتند که این رویداد آتش بس و مذاکرات صلح جاری بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت اسلام آباد را دچار تردید ساخته. بر اساس گزارش‌ها در چند روز اخیر در مناطق همسرحد با افغانستان حملات بر نیروهای پاکستان افزایش یافته و در تازه‌ترین مورد دیروز مقامات پاکستان تایید کردند که یک بمبگذار انتحاری کاروان امنیتی را در وزیرستان شمالی در پاکستان هدف قرار داد و 4 عسکر پلیس کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. خبر کشته شدن رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستان در افغانستان یک هفته پس از آن منتشر می شود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در کابل خبر داد. تحریک طالبان پاکستان از متحدان نزدیک طالبان افغان دانسته می شود که در ماه اگست سال گذشته دوباره بر افغانستان حاکم شدند.
بیشتر از خبر.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه واشنگتن اگزامینر به اظهارات دیوید پتروئس، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان تمرکز کرده است. پتروئس در مطلب برای نشریه اتلانتیک نوشته که افغانستان ممکن است برای چند سال آینده محل برای رشد اسلامگرایان افراطی باشد. او که در سالهای 2010 و 2011 نیروهای بین المللی را در افغانستان رهبری می کرد، استدلال کرده که آمریکا در 20 سال حضور در افغانستان اشتباهات کلیدی کرد. از دید پتروئس، نبود تعهد از اشتباهات بنیادی بود. به نوشته واشنگتن اگزامینر، پتروئس از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر کشتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان ستایش کرده و آن را دستاورد بزرگ خوانده است. اما پتروئس این نکته را برجسته کرده که حضور زواهری در کابل نشان می‌دهد که طالبان برای افراطگرایان اسلامی پناهگاه می‌دهند. مجله دیپلمات مطلب منتشر کرده در مورد وضعیت بشری افغانستان در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت. در مطلب آمده که جامعه جهانی در این مدت تلاش کرده تا راه را برای پاسخگویی منسجم به تخطیهای حقوق بشری طالبان دریابد. طالبان از نزدیک به یک سال برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب ندادند. نویسنده گفته که دورنمای معارف در افغانستان تاریک به نظر می رسد. در ادامه مطلب آمده که به اساس دستور طالبان در هر ولسوالی افغانستان باید یک مدرسه حکومتی فعال باشد. در مطلب می‌خوانیم که محصلان پوانتون‌ها نگرانی دارند که مقام‌های طالبان آنها را به صورت فزاینده به خودسانسوری مجبور می‌کنند. با باور نویسنده، محصلانی که در داخل صنف‌های درسی حضور می‌یابند هراس دارند که مبادا به عنوان مخبر یا جاسوس شناخته شوند. در ادامه مطلب آمده که طالبان اکنون بیشتر می‌خواهند تا مضامین اسلامی در پوانتون‌ها افزایش یابد و جایگزین مضمون‌های خیلی مهم شود. با باور نویسنده، اگر برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب‌ها دادن نشود، شاید در چند سال آینده هیچ دختر در پوانتون‌های این کشور دیدن نشود.
مروری بود بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ارگ. برنامه را ادامه می دهیم. مسافران و رانندگان می گویند که به دلیل خرابی جاده شعارا و تونل سالنگ مسافران با مشکلات زیاد مواجه شدند. آنان میگویند که شارا به بازسازی و ترمیم نیاز دارد. شکایت آنان را کی خواهد شنید؟ در این گزارش مشنوید.
عزیز آقای 39 ساله هر هفته دو بار از کابل به ولایت‌های کندز و بلخ سفر میکند. او چشم دیدش را این گونه بیان میکند.
سالنگ ها مدت زیاد میشه که خراب هست دیگه، سرکش بسیار خراب شده و زیاد در سرک هست دیگه، سنگ های خیلی کلان هست، بسیار چقره زیاد هست، خیلی موتراد مشکل مواجه هست، موترهای خورد کلان مسافرین، خیلی مردم اذیت میشه، آزار میشه دیگه. حالا فیلن هست دیگه که هوا خوب هست، اگر زمستان شوه سرک ها بسیار خراب هست، شاید که موترها بلخ شد چپه شوه دیگه، مشکلات را بندی خیلی زیاد شد و مردم امکان داره که تلفات این گبون وجود بیایه و مشکلاتی که سرک داره بسیار زیاد هست.
شاهراه سالنگ یگانه گذرگاه مزدحم افغانستان است که شمال را به پایتخت وصل می کند. عزیز آقا می گوید که از حکومت طالبان می خواهد که برای حل مشکلات شاهراه سالنگ توجه کند.
ما از امارات اسلامی تقاضا می‌کنیم که در این باره خیلی توجه یک کوشش کنند که به مردم مسافرین و مردم متعرضدار و متعرضون خیلی دولت خراب است. امیر یک توجه کنند که امسال که سالان جور شود، آوار شود، خوب شود که بسیار مردم در مشکلات زیاد داخل تونل بسیار خرابی زیاد داره. دیگه توی بغل تونل بغلیم که روی دراز بسیار خراب است. سابق از ام کابل که حرکت میکردیم با پل خمری بسیار زیاد طول میخوردیم 400 500 حالا که حرکت میکنیم 700 800 10 ساعت دبر میگیره. این تو روز میشه که من خودم اومدم از مولنگ که رابندی بود سرک خراب بود، ما 12 بشه و دولنگ رسیدم فقط 4 نیم بجه دجاب سراج متر ما رسید. حادثه رابندی و مشکلات سرک خراب و رای خراب.
محمد واجد 28 ساله باشنده ولایت غزنی موتر باربری دارد. او از رانندگانی است که میگوید به علت مخروبه بودن سرک شارای سالنگ کار برایش طاقت فرسا شده.
والا وضعیت سالنگ خیلی خراب و سنگ ها است و داخل تونل هیچ معلوم نمیشه زیر او که چقوری از سنگ از چیز از تایرهای ما باش میشه. کلی مشکلات از دو موتر تیر نمیشه در ما بین گلوری بند میمونه. می خاک میندازه ای که باران شو کلگی میره. حالی کوه کار نیست که را بند شو ای واز کنه ای سر بخود دیگه موتروانو واز میکنه. بسیار مشکل از سالنگ بیخی خراب است. بیخی بد خراب است. ای سنگ ها خیلی زیاد است. داخل گلوری داخل تونل دو موتر جای نمیشه. یک موتر میره باز که دیگه بیا دیگه بند میمونه. حادثات خیلی زیاد است.
با این حال حکومت سرپرست طالبان میگوید که برای رسیدگی به مشکلات شارای سالنگ اقدامات را روی دست دارد. مولوی حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پمده اساس چلد مشکلات تیر دی وزارت
مشکلات زیاد است و وزارت اولویت به اون شهرها داده است. با علاوه چند بار جغل اندازی بعضی کارها مانند خاک اندازی که در گلوری ها کردیم. این وظیفه هم شکل ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها است که جریان دارد. اما برای ترمیم اساسی ما امسال پلان گرفتیم که ان شاء الله به زودی عملا کاران آغاز می شود.
لند ورځو که عملا کار شروع کیش.
آقای مصباح در مورد چگونگی کار اساسی ترمیم و بازسازی این شارا معلومات و جزئیات را ارائه نکرد. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه حکومت طالبان، تونل سالنگ در ارتفاع 3950 متری از سطح بحر قرار دارد. کار ساخت تونل سالنگ در سال 1337 آغاز و پس از 6 سال از سوی روسیه ساخته و تکمیل شد. این شارا با ویژه تونل آن در جریان جنگ‌های تجاوز قوای نظامی شوروی وقت در دهه 80 میلادی و جنگ‌های داخلی در دهه 70 خورشیدی آسیب دید. اساسی ترین بازسازی این شارا به خصوص تونل آن به هزینه 5 میلیون دلار آمریکایی با کمک مالی اداره توسعه بین المللی آمریکا USAID در سال 1390 صورت گرفت. حالا که این شارا به بازسازی دوباره نیاز دارد، درست روشن نیست که در حکومت طالبان انتظار عزیز آقا برای بازسازی آن چه زمانی برآورده می شود و چگونه خواهد بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
محمد اکبر از ولایت کابل هستم. دولت پیشین می گفتن فاسد هستند، اما چیزی که ما دیدیم دولت امارات اسلامی از او کده فاسد تر است. ما یک دعوای حقوقی داریم. یک نفر کلاوردار امنی دشت برچی یک خانه خیره 27 نفر گرو داده، 60 لگ افغانی 65 لگ افغانی از 27 نفر گرفته، کس از کس خبر نداشته بوده. یک زمانی خبر شده که یه آدم یک خانه را 27 نفر فروخته یا گرو داده و حالا نه پول ما را میته نه خانه را برای ما میته. یک سال شده که دعوا کردیم از روزی که طالبان آمده چیه ما در محکمه کل جای دوران که در محکمه را تا محکمه فیصله نمی کنه که او حاضر نمیشه. تو حکومت هستی را حاضر کن، ما میگم والا ما حاضر نمیتونیم، شما که ورق ما بنین که نه دیگه ما چی کنیم، فیصله هم نمی کنیم.
هر کسی زیاد درس بخواند و علم بیاموزد دانا می شود. آدم عالم زندگی خود را به خوبی پیش می برد و بعد دیدار مردم کمک میکنند. آموختن علم به مرد زن فرض است.
من یک متقاعد هستم و در تقریبا 10 ماه می شود که معاش تقاعدی خود را نگرفتم. در زمان حکومت شرف و فساد متقاعدین معاش خود را، حقوق تقاعد خود را می گرفتن. اما در این نظام متقاعدین وقتی که ددان دروازهشان میره با بهانه های مختلف اونا را بازی میتن که شما اعلان رادیو را متوجه باشین. تا این ده ماه شد که معاش خود را نگرفتیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-451.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته بین المللی نجات از گسترش فاجعه بشری در افغانستان هشدار می دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که برای صدها کودک زمینه آموزش را در مناطق مساعد ساخته که در اثر زلزله اخیر در افغانستان متاثر شدند. مسئولان اعمار کانال قشتپه در شمال افغانستان می گویند که کار این پروژه به سرعت ادامه دارد و قبل از زمان تعیین شده تکمیل خواهد شد. یک فرد افغان دیروز به اتهام قتل 4 مسلمان در امریکا بازداشت شد. پلیس در ایالت نیو مکزیکو بعد از تلاش‌های چند روز اخیر این افغان 51 ساله به نام محمد نسیم را به اتهام قتل 4 افغان و پاکستانی بازداشت کرد. نشرات یک شبکه تلویزیونی پاکستان که به عمران خان صدراعظم سابق این کشور نزدیک است در اکثر مناطق پاکستان متوقف شده و امریکا میگوید 89 میلیون دلار برای دور کردن ماین‌هایی که قوای روسی در اوکراین فرش کردند با کیف کمک میکند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک گزارش میشنویم که یک شبکه قاچاق مواد مخدر منطقه‌ای در هند متلاشی شده است.
اینا در مجموع شبکه‌ای بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام‌ها کار میکنند.
همکار ما از ولایت کنر در رابطه با سرنوشت مرکز تداوی معتادان برای ما خواهد گفت.
زمان شفاخانه خو در دیر وقت نه دست
شفاخانه ما از دیر زمان به این سونی ما فعال است. تنخواه سال گذشته ما اجرا شده و معاش امسال ما پرداخت نشده است.
از یک کارمند اجتماعی مرکز ترک ایتیاد میشنویم که میگوید معتاد نیازمند شفقت و مهربانی است.
میفهمیم که یک معتاد چی مجبوریت داره، یک معتاد به چی نیاز داره. از وجود معتاد ما میفهمیم که گپ تا کجاست.
یک پدر معتاد برای ما قصه می کند که چرا ایتیاد وی سبب هلاکت دخترش شد.
یک 6 ماهه دختر داشتم. اینا که بستر کردم پدرم ممکن بود گفت من میرم امینجا باش دیگه تو خانم تو مسئول بستر کن تو باش.
در ادامه می شنویم که چرا سلطان در برابر دروازه شفاخانه دستگیر می شود و پلیس وی را به کجا خواهد برد.
خو تو حال پلیس بازی می تی ها؟ ایسی بیا یک طرف ایسی که تلاشید کنم.
اینه تلاشی کو
دستایتا بلند کو بلند خوب
اینه دستایتا بلند کدم اینه
تو باش که جیبایتا تلاشی کنم تو باش که جیب دیگه تا می بینم. ای چیست؟
و حال هم موضوع نخست برنامه کاروان زهر. یک شبکه قاچاق مواد مخدر مرتبط با افغانستان در هند کشف و از بین برده شد. این شبکه مواد مخدر که از افغانستان سرچشمه می گیرد و سلسله قاچاق آن با عبور از پاکستان به هند می رسد، بخش از آن با دستگیری قاچاق آن در هند متلاشی شد. رسانه های هندی به نقل از نهادهای دولتی این کشور گزارش دادن که در رأس این شبکه یک شهروند افغانستان قرار دارد. اما در میان افراد دستگیر شده در هند تنها یک افغان و باقی همه شهروندان هندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش اداره کنترل مواد مخدر هند نشان می‌دهد که میزان قاچاق مواد مخدر از کشورهای منطقه به ویژه میانمار و افغانستان به این کشور افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، روزنامه دهندو چاپ هند از متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر گزارش داده که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و با عبور از پاکستان مواد مخدر را به هند قاچاق می‌کرد. مقام های هندی در صحبت با رسانه ها گفتند که در رأس این شبکه قاچاق مواد مخدر یک شهروند افغانستان به نام محمد حسین داد قرار دارد. بر بنیاد معلومات اداره کنترل مواد مخدر هند، آخرین محموله مواد مخدر که از افغانستان قاچاق شده بود با کمک همین شبکه در پاکستان به شهر پنجاب هند رسیده و ضبط شد. مواد ضبط شده که نوع هروئین بود، میزان آن به 3000 کیلوگرم می رسید. این مواد توسط اعضای پاکستانی این شبکه به مرز هند قاچاق شده بود و در آنجا به 4 عضو هندی همین شبکه تسلیم داده شد و در این هنگام در هند ضبط گردید. به اساس معلوماتی که اداره تحقیقات ملی هند در اختیار رسانه‌های هندی قرار داده، محمد حسین داد روابط نزدیک با گروه‌های تروریستی داشته است. خواستیم در رابطه با اقدام حکومت طالبان در برابر شبکه‌های فرامرزی قاچاق مواد مخدر نظر طالبان را نیز داشته باشیم، اما حاضر به گفتگو نشدند. پیش از این سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که اگر کشوری نگران قاچاق مواد مخدر از افغانستان باشد، آنان می توانند از راه همکاری با آنان مانع قاچاق مواد مخدر شوند و شبکه‌های آن را نیز نابود سازند. نجیب الله احمدی، رئیس پیشین پالیسی و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید، شبکه های قاچاق در افغانستان و منطقه وسیع تر شده و بر علاوه روابط با گروه های جنگجو، حمایت برخی اداره های استخباراتی دولت ها را نیز جلب کردند.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شبه کنند، مافیای داخلی، در حمایت مافیای بیرونی و در حمایت استخبارات منطقه و فرامنطقه، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنند. از افغانستان شبکه بسته میشه تا کشورهای اروپایی، از افغانستان بسته میشه از مسیرهای مختلف تا کجا میرسه. شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تا کانادا و آفریقایی رسیده.
نگرانی ها از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان در حال است که حکومت طالبان در ماه‌های اخیر از دستگیری ده‌ها قاچاقبر کوچک خبر داده، اما در این مدت هیچ قاچاقبر بزرگ دستگیر و محاکمه نشده است.
شنیدیم که هند از ایجاد رابطه میان شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنگجو و تروریستی خبر می‌دهد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
و حال هم مشکلات معتادان و مراکز ترک اعتیاد. خدمات داخل بستر در مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت کنر به دلیل نبود بودجه متوقف شده است. مسئولان این مرکز به رادیو آزادی گفتند که از 11 ماه به این سو امکانات این کلینیک قطع شده و از چند ماه به این سو هیچ معتادی در این مرکز بستری نشده است. باشندگان اسدآباد مرکز ولایت کنر میگویند با مسدود شدن این کلینیک و با محروم شدن معتادان قبلی از تداوی، تعداد معتادان در ولایت کنر نیز بیشتر شده است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
جان محمد 10 سال قبل زمین شخصیش را برای ایجاد مرکز تداوی معتادان وقف کرد و در این 10 سال در هر 45 روز 20 معتاد در این مرکز تداوی و صحی و سالم به خانواده هایشان تحویل داده می شدند. اما نزدیک به 6 ماه که خدمات داخل بستر در این مرکز متوقف شده و کارمندان آن هم بدون دریافت معاش تنها به امضا کردن حاضریشان بسنده کردند. دکتر سلطان محمد عظیمی مسئول کلینیک ترک اعتیاد در کنر میگوید تعدادی از کارمندانشان به دلیل نبود معاش استعفا کردند و تعدادی هم منتظرند که این مرکز دوباره فعال شود.
زمان شفاخانه خو در دیر وقت نه دست
شفاخانه ما از دیر زمان به این سونی ما فعال است. تنخواه سال گذشته ما اجرا شده و معاش امسال ما پرداخت نشده است. در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم معلومات می دهیم که آن هم به دلیل کمبود ترانسپورت متوقف است. مریضان را که در گذشته تداوی کرده ایم آن را در خانه هایشان تعقیم می کنیم و مریضانی که تازه می آیند آن را معاینه می کنیم و برایشان از بازار ادویه تهیه می کنیم و بخش بستر ما کاملا متوقف است.
از 9 ماه به این سو از میان بیش از 80 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان نصف آن به دلیل نبود بودجه مسدود شده و باقی مراکز نیز به دلیل کمبود امکانات خدمات داخل بسترشان را به کمتر از 50% کاهش دادند. باشندگان کنر از فروش آزاد مواد مخدر و حضور معتادان در شهر اسدآباد و ولسوالی های آن به تنگ آمدند. شعیب قروال و مسیح الله حسنزی باشندگان اسدآباد مرکز ولایت کنر میگویند با مسدود شدن فعالیت کلینیک اسدآباد نه تنها معتادان قبلی از تداوی باز ماندند بلکه جوانان سالم نیز تازه به مواد مخدر روی آوردند.
تعداد زیادی از جوانان در حال هلاک شدن بودند، اما همین مرکز سبب شد و زندگی دوباره یافتند. نیاز بود تا در چنین یک حالت شماری از کارمندان و امکانات این شفاخانه بیشتر می شد، اما وضعیت برعکس است. این شفاخانه مسدود شد. مسدود شدن آن بر جامعه ما تأثیر ناگوار دارد، زیرا در این اواخر استعمال مواد مخدر خیلی زیاد شده و به اوج خود رسیده. دلیل آن هم بیکاری است.
تعداد زیادی جوانان با تداوی در این مرکز اعتیاد را ترک کرده بودند و این مرکز حال مسدود است. خواست ما این است که باید برای باز شدن آن تلاش شود و حکومت برای فراهم نمودن فرصت‌های کاری برای آنان تلاش کند.
مسئولان محلی حکومت طالبان مشکلات مالی و نبود بودجه را تایید می کنند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ کنر می گوید وزارت صحت عامه و مؤسسه‌ای که این مرکز را تمویل می کرد آنان تعهد سپردند که کمک هایشان را با این مرکز اثر گیرند.
این موضوع را با وزارت و مؤسسه کمک کننده که در گذشته این شفاخانه را تمویل میکرد شریک ساختیم. آنان به ما اطمینان دادند که در آینده نزدیک این شفاخانه را بازگشایی خواهند کرد.
توقف فعالیت مراکز ترک اعتیاد یکی پی دیگر به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی در حالی است که به تازگی سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش وضعیت معتادان را نگران کننده خواند و از فاجعه انسانی هشدار داده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از نیاز معتادان به شفقت و مهربانی جامعه برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند که اکثر معتادان از جامعه منزوی شدند. از همین رو در مقایسه با دیگران به محبت و توجه بیشتر نیاز دارند و باور آنان مهربانی و شفقت بر معتاد سبب می شود تا وی به حرف دکتر گوش دهد و به ترک اعتیاد تن دهد. این که تشویق و ترغیب معتاد به ترک اعتیاد نیازمند چنو برخورد است و این برخورد چقدر تاثیرگذار است، همکار ما در همین رابطه با جمال ناصر ناصری یک کارمند اجتماعی مصاحبه کرده. آقای ناصری با نهادهای مختلف اجتماعی کار کرده و از چشم دید و تجربه هایش با ما می گوید.
در 2003 در بخش مواد مخدر کار شروع کردیم و در او وقت ما به صفت کارمند اجتماعی یا سوشل ورکر کار شروع کردیم که استا نظر به اخذ تجربه به صفت عامل صحوی شفاخانه هستیم.
یعنی در صحه کار میکنین با معتادین در افغانستان؟ بالخصوص در کابل بعض جاهای تجمع معتادین هم هست که بسیار خطرناک است و با آسانی یک کسی اوجا رفته نمیتونن. شما وقتی که اوجا می رفتین احساس خطر نمی کردین؟
احساس خطر خوار کس می کنه جناب، و چون که ما تقریبا 19-20 سال در یاسا کار کردیم ما شناخت بهتر با معتادین داریم و زیادتر معتادین این که خدمت شک کردیم، تکالیف شک تیر کردیم، سر ما اعتماد دارم، می فهمه که یادم خدمتگار ماست. ما با شناخت از و در یک مرکز داخل می شدیم و وارا وادار می ساختیم که زمینه برای ما مساعد کنه. اهداف شفاخانه ما، خدمات شفاخانه ما را بر شیرایا بسازه، معتادین بفهمانه که وادار و تداوی شوه. بعد ما در اوجه جلسات می گرفتیم، امرایشان گپ می زدیم و وارا همده با معالجه می ساختیم.
در بخش مواد مخدر تنها معتادین نیست، قاچاقبرا و فروشنده مواد مخدر هم وجود داره که اونا نمیخواهند معتادین تداوی شون به خاطر اینکه مشتری خود از دست میتن. آیا شما در وقت جمعوری معتادین امرای خطر فروشنده مواد مخدر روبرو شدید؟
بسیار زیاد مواجه شدیم. یک مثال برتان بدیم که ما به خاطر انتقال معتادین به کارتینو رفتیم، از طرف مافیا سر معتاد منداخ شد، مربی دو موتر ما اصابت کرد، خدا ما را بچ کرد و همچنان ما امثال ازی بسیار زیاد وقت دیدیم سر ما چاقو ور شده، بسیار تکالیف دیدم.
از وقتی که شما کار شروع کردین و جمعواری معتادین پیش میبرین تا حال به تعداد چند مریض، یعنی چند مریض شما آورده باشین به شفاخانه؟
ما طبق تقسیم اوقات خود و نظر به هدایت وزارت صحت عامه، وزارت محترم صحت عامه، ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر، ما پلان داشتیم که دا مای از یک الا شش مراتب ما به صحه برایم به خاطر جمعوری معتادین و او که به خاطر آگاهی عامه میرم و بسیار زیاد است. از 3 الى 6 دفعه ما دا مای میرفتیم و هر دفعه ما زیادتر از 100 نفر میوردیم به مرکز. تقریبا بازارها نفر ما وردیم به مالجا و بازارها نفر به داخل مرکز ما وردیم.
در داخل شفاخانه کار کردن و معتادین سخت است و یا بیرون از شفاخانه؟
بیرون از شفاخانه کار سخت است و کسایی که تجربه کافی نداشته باشه و از این مسلک برخوردار نباشه برای او بسیار مشکل است که در بیرون فرض محل امرای یک معتاد در تماس میشی، با چه قسم تماس شوی، در کدام حالت تماس شوی، فرض محل او نشه باشه، در حالت نشه که امرایش ارتباط بگیری، بسیار کار دشوار و مشکل است.
مشکلش چیست؟
مشکل است اینمی است که فرض محل او اگر خمار باشه او دغم مواد خود است، دغم تو نیست، دغم پدر و مادر خود نیست، او هیچ وقت با تو نمیشینه که گفای تو را بشنوه. وقتی که نه خمار باشه و نه نشه باشه و یک حالت متدل باشه و تو را بشناسه و سر تو اعتماد بکنه، بعد از این باز میتونه که تو امرش به تماس شوی.
شما از کار کردن با معتادین چی را یاد گرفتین؟
بسیار چیزا را یاد گرفتیم، تجربه را در قسمت به دست خود آوردیم. می فهمیم که یک معتاد چی مجبوریت داره، یک معتاد به چی نیاز داره. از وجود معتاد ما می فهمیم که گپ تا کجاست.
شما خود هر دفعه شما جمعواری می رفتین و کسایی که اجا در شفاخانه شما تداوی می کردین پس او را می دینین در ساحه نشه می کردین، این حالتی پس طرفی نشه رفتن یا ریلپس چقدر مشکل بود برای شما، چقدر رنج‌آور بود؟
سطح ریلپس در سطح جهان بسیار بلند است و کسایی که ما تداوی کردیم و او را ما سر کار ببینیم و سر مصروفیت ببینیم، ما خدا شاهد است قدر خوش میشیم که همی لباس جان ما تنگی میکنه. و کسایی که ببینیم که دوباره ما تکالیف و زحمت سرش کشیدیم و دوباره ما رنج میبریم، بسیار زیاد رنج میبریم و ما دوباره کار سر شروع میکنیم و دوباره یارا آماده با معالجه میسازیم که کتی ما بیایه و خود رجستر کنه و تداوی دوباره خود شروع کنه.
قصه برای ما کرده میتن که یک مریض در بسیار یک حالت بدی شما او را تداوی کرده باشین و پس او جور شده باشه و در حالت جوری شما او را دیده باشین و برای شما محبت داده باشه؟
بله، ما یک مریض بسر کردیم به نام سیامک، او را ما بسر کردیم که بسیار حالت خراب داشت، حالا حتی در جان خود میزد، کتیجه ما کوشش کردیم، امرایش کانسولین کردیم، مشوره کردیم، جور شد و عادتهای خود دست گرفت و بعد از این کل کارای شفاخانه را فرض مال دو طرف خودش میکرد. یک روز ما او را در جاده میوان دیدم، مصروف یک کار بود که با دیدن ما بسیار خوش شد و مرا در آغوش خود گرفت و مرا مچ کرد، دوستای مرا مچ کرد. این در زندگی ما یک خاطره بسیار خوش و نیک است.
آقای ناصری برای ما گفت که توجه و شفقت به معتاد میتواند وی را به ترک اعتیاد تشویق کند.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از مواد مخدر سبب خلل دماغ در انسانها میگردد؟ در این رابطه بیشتر از دکتر محمد گل سمین میشنویم.
سایکوز یا جنون یک بیماری روانی است که باعث بعضی تغییرات
در نیرو ترانسمیتر های دماغی به وجود میاد. وقتی که توازن یا اندازه همی مواد از باعث هر علت که باشه تغییر بخوره، یعنی در همه ابعاد روانی مشکلات به وجود میاد. کسایی که از مواد مخدر استفاده میکنه زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه. این مواد مخدر بالای تولید یا افراز دوپامین تاثیرات داره. وقتی که مقدار این مواد دوپامین زیاد شد باعث جنون یا باعث سایکوز در شخص معتاد میشه. اول مشکل که به مریض پیدا میشه هزیان است یا دیلوژن است، یعنی یک فکری غیر منطقی غیر درست با مریض پیدا میشه که پیش مریض حقیقت است. مریض فکر میکنه که پلانکی کس دشمنی ماست، برادر دشمنی ماست، او شک و بدگمانی تا او سرحد میرسه که بالاخره مریض اقدام به یک خشونت میکنه علیه کس که درباره از او هزیان داره. بعد از پیدایش هزیان رفتار کس تغییر میخوره، مکارم میکنه که کسی جور او کار نمیکنه، جنگ میکنه، دشمنی میکنه، از جمعیت دور میشه، گوشنشین میبشه. مریض میگه که اون پلانکه کس ما میبینیم، مریض صدایش میشنوه، یعنی مختلف چیزا، حتی بوی یکی مریض میگه که یک بوی ما حس میکنه، هر جایی که میرم اون بوی حس میکنه.
آیا میدانستید؟
و حال از یک پدر میشنویم که چرا خودش را مسئول هلاکت دخترش میداند. نوررحمان باشنده ولسوالی پغمان کابل وقت دهقان بود، به مواد مخدر معتاد شد. با معتاد شدن به مواد مخدر تمرکز ذهنیش را از دست داد، کار و روزگارش را کنار گذاشت و سرپرستی فرزندانش نیز از دست رفت. نوررحمان به همکار ما گفته که به دلیل اعتیاد وی دخترش در شفاخانه جان داد. اینکه چرا، ادامه آن را از خود وی میشنویم.
کار مال ما دقانی هست، همین باغ هست، ملک زمین هست، ویدر همین کشت کار هست، دیگه کسب آزاد هست. اگر وقت داشته باشیم جای میزیرکانی میریم، نداشته باشیم همین باغ و باغچه، همین کرد و باغ و باغچه خدمت میکنیم، از همون واصل میواردم، خرچ مصرف خودم میکشم. من خوب گلکار بودم، از گلکاری خلاص شدم، در بغل خانه ما پشته سنگنی میگه سنگ میکنده. یکی از رفیقایم تریاک کاشته بود، همین کرد خودم، اگر من تریاک یک کلوله خمیر واری پیشش بود. من نمیفهمیدم که تریاک معتادی داره، آدم معتاد میشه هاشی. این سبکی سبکی که من سر کار میرفتم میکردم، من جوره میرفت باز اون جنگ اولی نو آباد کرده بود، در او میخواست که چی کار کنه، من اون صدا میکردم این بخاری در میداد. مای آخر میزان بود، عقرب بود، سی خدم آتش میزد و بدر یعنی تریاک بسته میکرد، پنج شش دود من را میداد، باز من میرفتم سر کار. تقریبا یک ماه یه صبح دیگه صبح میکار کردم اکد، من نمیفهمیدم که معتادی داره. دیگر رو شد که اما تو جمعه بود نرفتم در کارم، صبح شد وقت از این که میکشیدم و استفاده میکنم. اون موقع که رسیدم، اون وقت که رسید، همه جان من بسیار توته تو تمام تو میده میده شد، هیچ خشته و شده نمیدنستم، سرم بسیار درد میوازی. رفتم پیش از این گفتم ما باشه، گفتم من گفتم به خدا گفتم جانم دست پای من رقم به نیالت هست، گفت بیا مجالت نکنم. بعدم تریاک بند کرد، پنج شش چیخ زدم، همین درد مرز همین کلی چیز جانم گم شد. ما باشه من گفتم بیچی هست، گفتم او تا چیدی خب عزیز، بزن تقریبا یک کنیم سال بدر در خانم سر من شکی میشه چی میکنیم بهتون میشینم نه در کار میرم کار زور است اینه بدر سر من فشار آوردن. بالاخره سر من فهمیدن گفت چی میکنیم، من گفتم من مواد مخدر استفاده میکنم این تریاک. بسیار خاطره تلخ دارم که در مواد پودر رفتم. یکی از طفلکان یک ساله بودم، از آرسیم یک کنیم سال تشنه بود، یک شش ماهینه دختر داشتم. این مریض شد، شنگ مریض شد، سبکی را آوردیم در شفاخانه. این که بستر کردم، پدرم هم کردم بود، پدرم گفت خیلی بچه دوی سفید است، گفت من میرم امینجا باش دیگه، تو خانم تا ما سر بستر کردیم تو باش. گفتم برو تو پدری، پدری من از هاری ها مرداد، گفتم تو بری که رفت از پشتر از این، من خمار شدم رفتم. من که رفتم نفر گفت تریا کسی میگید بیا که سیز دیگه تریا کسی هست برم برد مرد زیر پر سختم پدر مرداد سه چار بود دوی پدر زدم جور تیار شدم. پس آمدم شفاخانه که آمدم که دختره که من واکسیجن هم دادم دلار نفسش بر آمده واکسیجن فقط میکنم که در آمده من بطور گفتم در کجا هست، گفته این چپرکت هست. رفتم سر چپرکت که سعی کنم که این بیچ مکای زرد که شپوت شده که میدیدم که نفس هستی بر آمده واکسیجن هست دستم داخت آمده دار هستی گرفتم که دختره نفسش بر آمده همینجا دیگه در جان خود نفهمیدم. این خاطره بعدم بود که من خودم در سر طفل خود نبودم، طفلم نفسش بر آمد رفته بودم دانشگاه. بسیار خاطره بعدم بود.
از نوررحمان شنیدیم که ایتیاد نه تنها سبب نابودی خود فرد معتاد بلکه خطر مرگ به اعضای خانواده اش نیز شده می تواند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و رسیدیم به بخش پایانی و جالب برنامه. در این بخش در یک دراما می شنویم که سلطان هنگام وارد شدن به شفاخانه از سوی پلیس متوقف می شود. وقت پلیس جیب های سلطان را تلاشی می کند، از جیب و یک چیز ناآشنا به دست پلیس می افتد. با به دست آوردن آن پلیس سلطان را به پوسته ایشان می برد. این که پلیس از جیب سلطان چی چیزی را به دست آورده و سرنوشت سلطان چه خواهد شد، ادامه آن را در دراما با هم می شنویم.
داز زده چی شد؟ تو باش که بازش بلاغ بزنم.
سلام علیکم سلطان.
و علیکم السلام دوستی سردار.
یارا سلطان تو مجب آدم از دیوالا، بغیر ما کسی دیگه در صدایش بلاغ تو میفهمه.
یک قلیاف کلونه پوچیده که چی نختره میشی.
ای که پارا بان سود پوری را بده که چوکیدار نبینه ما را.
چند پوری بودمت؟
پنج پوری. در شفاخونه دیگه متادان میخواین.
متوده شفاخانه خبر نیستن که ایرونی همه به شفاخانه میارم ها؟
نه هیچ کس خبر نیست.
از تو کسی پرسان نمیکنه که ایرونی از کجا میکنی؟
چند دفعه ازم پرسان کردن اما ما نگفتمشان.
سایکو که کسی خبر نشه، اگه خبر شدن در بلا خود موندیم.
راستی که اگه خبر شدن در بلا خود موندیم. خود گفتن که ما در شفاخانه متادین تداوی میکنیم و شما برشان مواد مخدر میارین.
نه ترس دگه، ما راه گریز بس بلد هستم.
تو خورا را بلد استی، ما را ددان بلا خود دادی. حالا خوب است که لقمه چرب بر ما میرسد. او زندگی در جوچای پر از لوش و لا یادت رفت؟
بانه شد اگه چیزی که گذشت بشش نگر. اینجا خویه نه خوب است، اما آرام استیم و هم پیسه کمویی میکنیم.
حالا دیگه گپ کمویی را بان، زود چو پوری را بده.
اول پیسه را بده باز پوری را میگی.
نه نه من بگی پیسه تا باش که حساب کنم. نه من بگی
اینه پوری را تو بگی.
استاد چه بچه؟ کجا میری؟
شفاخانه میریم قماندان صاحب.
با کدام شفاخانه؟
دمی شفاخانه تداوی معتادین.
در شفاخانه چی کار داری؟
قماندان صاحب تو مرا نمیشناسی؟ من معتاد هستم. چند ماه میشه که همینجا بستری هستم. برای کار ضروری خانه رفته بودم، حالا اومدم شفاخانه میرم.
مریضای داخل بستر خو اجازه ندارن که خانه برن. حتما زیر کاسه نیم کاسه است.
هیچ هیچ گپ نیست قماندان صاحب، فقط خانه رفته بودم.
خب تو حال پلیس بازی میتی ها؟ ایستی بیا یک طرف ایستی که تلاشیت کنم.
اینه تلاشی کو.
دستای تا بلند کو، بلند خوب.
اینه دستای بلند کردم اینه.
تو باش که جیبای تا تلاشی کنم. تو باش که جیب دیگه تا ببینم. ای چیست؟ خب تو ایروین داخل شفاخانه میبری ها؟
قماندان صاحب ایروین از من نیست، نمیفهم که کده چیم میره انداخته.
این معتادایی که در شفاخانه نشه میکنن این مواد مخدر تو برشان میاری ها؟ اینجا معتادا تداوی میشن و تو پس معتادشان میسازی.
قماندان صاحب بی دفعه ایلایم که خیره، دیگه دفعه این کار نمیکنم. قماندان صاحب خیره، حضور میکنم برد.
زیاد گپ نزن، دستایی تا پشت سرت ببر.
قماندان صاحب من بیگناستم، مرا ایلاک و خیره. قماندان صاحب
چپاش خواهن، مواد مخدر قاچاق میکنی باز میگی که من بیگناستم. از این که در گناه کلان دیگه هست که در داخل شفاخانه مواد مخدر میفروشی. پیشو پیشو کوزه پلیس بریم.
قماندان صاحب کسی دیگه مرا بازی داد، بازی کارا نمیکنم خیره.
ای که پایت باز در محکمه بگو. پیشو دیگه پیشو.
با سپاس از اینکه برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. مطالب برنامه ما هم در همین جا به پایان می رسد. خداوند یار و یاورتان.
کاروان زهر.